بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل دوم تاریخ اسلام. عرض کردیم که واکنش قریش به فعالیت پیامبر اسلام که یه بار اومدن و پیشنهاد دادن که عمارت ابن ولید به ابو طالب بدن و اون حضرت به جاش بگیرن بکشن، که خب حضرت ابو طالب ناراحت شد و پاسخ داد که گفتیم تو وایس قبلی. خب تبلیغات پیامبر اسلام ادامه داره و گروهی به اسلام رو میارن. این افراد از این طیف بودن. حالا اینا شامل موارد زیره که میخونم خدمتتون. کسانی که در سلسله نظام قبیله‌ای در رده دوم و سوم قرار داشتند، تجارت پیشگانی که به خاطر بالا نبودن مبلغ دارایی نمی توانستن با ثروتمندان رقابت کنن، کارگران، مزدوران، اینجا مزدور یعنی در واقع کارگر روزمزد، کارگران، مزدوران، بردگان و مردم رنج دیده‌ای که از جور ستمکاران به ستوه آمده بودند. اینان روشنبینانی بودند که سطح اندیشه آنان از دیگران برتر بود و از فساد عقیدتی اجتماعی مردم خود ناخرسند بودند. خب از این عبور میکنیم. قریش خب حالا چطور واکنش نشون میدن؟ خب اینا چون بر اساس پیمان های قبیلهی نمیتونستن به پیامبر آسیب جانی برسانند، زیرا با بنی هاشم درگیر میشدن، ممکن بود تیرهای دیگر نیز وارد قضیه بشن و کار دشوار بشه. مخالفتشون با پیامبر در حد بدگویی و آسیب رساندن های جزئی بود، اما نو مسلمانان بی پناه رو تا آنجا که میتونستن آسیب میرساندن. اندک اندک درگیری آشکار میشد. قریشیان بار دیگر نزد ابو طالب رفتند و از وی خواستند برادرزاده خود را از راهی که در پیش گرفته باز دارد. ابو طالب سخن آنان را با برادرزادش در میان نهاد و پیامبر در پاسخ گفت: به خدا سوگن، اگر خورشید را در دست راست و ما را در دست چپ من بگذارن، از دعوت خود دست بر نمی دارم. ابو طالب هم گفت: حالا که چنین است، کار خود را دنبال کن و من نمی گذارم به تو آسیب برسد. خب اسلام آوردن حمزه را نوشته. یه روز ابو جهل نزدیک کوه صفا به پیامبر برخورد کرد و سخنانی ناشایست به او گفت و پیامبر به او پاسخی نداد. یکی از کنیزای عبدالله ابن جدعان در آنجا بود، ماجرا را دید و وقتی که حمزه از شکار برمیگشت قضیه را به اطلاع حمزه میرسونه. عادت حمزه بود که وقتی از شکار برمیگشت کعبه را طواف میکرد و سپس به میان انجمنهای قریش میرفت و با آنان سخن میگفت. خب اون کنیز میره نزد حمزه و میگه نبودی ببینی ابو جهل با برادرزاده چه گفت. حمزه به سر وقت ابو جهل رفت و او را دید که در مسجد میان مردم نشسته، کمان خود را بر سر او کوفت چنان که سر ابو جهل زخم بزرگ برداشت. سپس گفت: تو محمد را دشنام میدهی، مگر نمیدانی من به دین او در آمدم؟ هرچه بگوید من هم میگویم. بنی مخزوم خواستن به یاری ابو جهل برخیزن، لکن وی گفت: حمزه را بگذارید، زیرا من برادرزاده او را دشنام های ناخوشایند دادم. این پیش آمد سبب شد که حمزه در شمار مسلمان ها در بیاد و از آن پس قریش وقتی دیدن محمدی همچی پشتیبانی داره کمتر متعرض او شدن. خب هجرت مسلمان ها به حبشه که به صورت خیلی خلاصه گفتم و اصلا باز نکردم، اینجا توضیح داده که معمولا بعضی سوال ها سوال شیطو می آوردم علل هجرت مسلمان رو به حبشه رو بنویسید. خب همینطور که شمار نو مسلمان ها افزایش می یافت، دشمنی قریش هم با پیامبر بیشتر می شد و مقابلش با پیامبر بیشتر می شد. اما پیامبر در حمایت ابو طالب بود و به موجب پیمان قبیله ای نمی تونستن به شخص ایشون آسیب برسونن. اما نسبت به پیروان این حضرت، آن حضرت، مخصوصا اونایی که پشتیبانی نداشتن، از هیچ گونه سختگیری و آزار دریغ نمی کردن. آزار این مسلمان ها بر پیامبر گران بود. ناچار به ایشان دستور داد که به حبشه بروند. و با آنها گفت در آن سرزمین پادشاهی است که کسی از او ستم نمیبیند. به آنجا بروید و در آنجا بمانید تا خداوند شما را از این مصیبت برهاند. البته خب حبشه میدونید در همسایگی عربستان همین دریای سرخ فاصله است بین حبشه و جزیره العرب، یعنی فقط از او تنگه باب المندب عبور کنن از باریکی دریای سرخ راحت میرسن به حبشه. الان به جای حبشه اتیوپی و سومالی و اینا رو داریم. خب همین که قریش از مهاجرت نمسلمانان به حبشه آگاه شدن، اینجا دیگه در واقع میخواد واکنش قریشی ها به مهاجرت مسلمان ها رو بگه و اون نهایتا داستانش اونجاست که گفتگویی دارن با پادشاه حبشه و پادشاه حبشه هم اعلام حمایت میکنه. بله میگه که قریش وقتی آگاه شدن امراس و عبدالله ابن ابی ربیعه رو نزد نجاشی فرستادن تا اونا رو برگردونه. نجاشی پادشاه حبشه خب حتی اونو به نجاشی میگن که تعدادی از غلامان بیخرد ما از دین پدران خود دست کشیده به دین تازه گرویدن که ما و شما آن را نمیشناسیم. بزرگان ما از شما میخوان آنان را نزد ایشان بازگردانید. نجاشی خب میدونید مسیحی بود. نجاشی گفت باید سخنان آنها را نیز بشنویم و وقتی که از آنها فرسش میکنه جعفر ابن ابی طالب نماینده مسلمان ها سخن میگه، یعنی به نماینده از اونها میگه ما مردم بت پرست بودیم، مردار میخوردیم و از هیچ زشتی روی نمیگرداندیم. خداوند از میان ما پیامبری برانگیخت که او را میشناسیم و راستگو میدانیم. او ما را به یگانه پرستی، راستگویی، امانتداری، رعایت خویشاوند، واگذاردن کارهای زشت، برپا داشتن نماز و دادن زکات امر فرمود. ما به ایمان آوردیم اما این خویشاوندان ما را آزردند و دیگر بار به بت پرستی خواندند. ما نپذیرفتیم و چون طاقت آزار بیشتر نداشتیم نزد تو آمدیم. نمایندگان قریش از راه دیگری در آمدند و گفتند از اینان بپرسید درباره عیسی چه میگویند. جعفر آیه های از سوره مریم را خواند. نجاشی چوبی برداشت و گفت فاصله میان این گفته آنچه عیسی ابن مریم آورده چند این چوب بیش نیست، یعنی اندازه این چوب بیشتر نیست. بروید، من اینان را به شما نخواهم داد. مسلمانان هم در آنجا ماندند. شماری از آنان پس از چندی به مکه بازگشتند و بیشتر آنان پس از هجرت رسول خدا به مدینه به آن شهر بازگشتند. یکی میگه چند تایشون چندی بعد برگشتن، اینا از دروغ شایعه کرده بودن، یه دی شایعه کرده بودن تو حبشه که آقا رابطه مسلمان ها با مردم مکه خوب شد و اینا، بیشتر تیزاشو برمیگردن و گرفتار میشن اما بیشترشون میمونن. خب اسلام آوردن عمر اوورده که در سال پنجمه که نمیخواد. بله میره سراغ تر محاصره بنی هاشم، همون داستان شیب ابی طالب. میگه قریشیان چون دیدن مسلمانی روز به روز در مکه پیش میرود و نیز دیدن که نجاشی مهاجران حبشه را به فرستادگان تحویل نداد، تصمیم گرفتن پیامبر و بنی هاشم را در فشار اقتصادی قرار دهند. به همین جهت عهدنامه نوشتن که از این پس نباید کسی به فرزندان هاشم و عبدالمطلب زن دهد یا از آنان زنی بخواهد، نباید چیزی به آنان بفروشد و چیزی از آنان بخرد. سپس این عهدنامه را در خانه کعبه آویختند. از این پس بنی هاشم و بنی عبدالمطلب ناچار در دره‌ای که شیب ابی یوسف نام داشت و بعدها به شیب ابی طالب معروف گشت محاصره شدند. محاصره بنی هاشم 2 یا 3 سال طول کشید. در این مدت که آنان به سختی به سر می بردن، یکی دو تن از خویشاوندان ایشان شبانه گندم یا دیگر خوراکی به آنان می رساندن. شبی ابو جهل که با هاشمیان سرسختانه دشمنی می کرد از این ماجرا آگاه شد و حکیم ابن حزام را که برای خدیجه بار گندم می برد مانع گردید. دیگران مداخله کردند و به سرزنش ابو جهل برخواستند. اندک اندک گروهی از کرده خود پشیمان شدند و به طرفداری از بنی هاشم برخواستند که چرا بنی مخزوم در نعمت به سر ببرند و پسران هاشم و عبدالمطلب در سختی بمانند. سرانجام گفتند این عهدنامه باید باطل شود. جمعی از شرکت کنندگان در پیمان تصمیم گرفتند آن را پاره کنند. به روایت ابن هشام از ابن اسحاق چون به سر وقت پیمان نامه رفتند دیدن موریان آن را خورده و تنها جمله بسم که اللهم از آن باقی مانده. ابن هشام البته میگه که گروه از اهل علم گفتن ابو طالب به انجمن قریش رفت و گفت برادرزاده میگوید موریانه پیمان نامه را که نوشتید خورده و تنها نام خدا باقی مانده. برید نگاه کنید، اگر سخن او راست معاصره ما را بشکنید و اگر دروغ میگوید او را به شما خواهم سپرد. چون به سر وقت نامه رفتن دیدن موریانه همه آن را جز نام خدا خورده است. بر این ترتیب پیمان معاصره بنی هاشم شکسته شد و آنان از شیب ابو طالب بیرون آمدند. خب مرگ ابو طالب و خدیجه، این در واقع همون بعد از قضیه شیب یا همون آخر کاره. مرگ خدیجه و ابو طالب در یک سال اتفاق افتاد، 3 سال پیش از هجرت، یعنی همون سال بعد دهم باشه، و پیغمبر از 2 سو آزرده خاطر شد. ابو طالب پشتیبان او بود و محمد در حمایت وی به سر می برد و با بودن او قریشیان نمی توانستن به وی صدمه بزنند، چون او مرد گستاخی را نسبت به حضرت بیشتر کردند تا آنجا که خاک به او می افشاندند، ولی خدیجه به او آرامش می داد و به هنگام سرزنش و دشنام های مخالفان به دلداریش می پرداخت. با مردن ابو طالب ریاست بنی هاشم به ابو لهب رسید. ابو لهب از دشمنان سرسخت پیغمبر بود و پیغمبر از این پس کسی را نداشت که در حمایت وی از گزند قریش در امان باشد. ناچار در همین ایام سفری به طائف کرد که البته توی سفر استقبالی ازش نمیشه، حتی برخورد بدی هم باش میشه. بله، سفری به طائف کرد و تا قبیله سقیف را که در آن شهر زندگی میکردن به اسلام بخواند. در آنجا 3 تن از بزرگان شهر را که فرزندان عمرو بن عمیر بود به دین خود خواند، اما آنان به سردی با وی رفتار کرد. یکی گفت من جامعه های کعبه را پاره پاره کرده باشم اگه تو پیغمبر باشی. دیگری گفت خدای جز تو کسی را نیافت به پیغمبری بفرسته. سومی گفت من پاسخ به تو نمیدم، اگه به راستی پیغمبر باشی نمیتونم گفته تو را برگردانم و اگر دروغ بگویی روان نیست با تو سخن بگویم. آنگاه او باش و مردم نادان را برانگیختند تا به دنبال او بروند او را برانند. محمد به تاکستانی پناه برد، در آنجا لحظاتی چند با خدا مناجات کرد و از ضعف و درماندگی بدون آلید. خدایا از ناتوانی خود به تو شکایت میکنم، مردم مرا خار گرفتن و چاره نمی بینم. ای که بر همه رحمت میکنی، ای پروردگار مستضعفان، تو پروردگار منی، مرا به که وا میگذاری؟ به بیگانه ای که بر من رو ترش کند یا دشمنی که کار مرا به دست او سپرده ای؟ در چنین حال اگر بر من خشمگین نباشی باکی ندارم. چه عافیت تو بر من وسیع تر است. تو را به نور ذات تو سوگند میدهم که تاریکی را روشن کرده و کار این جهان و آن جهان را سامان بخشیده است. مبادا بر من خشمگیری یا از من ناخشنود باشی. حالا ادامه داره مناجات. عتبه و شیبه پسران ربیعه چون این سخنان را از او شنیدند بر وی رقت کردند و غلام خود را که نصرانی بود با طبقی انگور نزد وی فرستادم. پیغمبر هنگام خوردن انگور بسم الله گفت. غلام متعجبانه بدون گریسی گفت به خدا مردم این شهر چنین سخنی نمیگویند. پیغمبر از او پرسید چه دینی داری؟ گفت نصرانی ام و از مردم نینوا هستم. پیغمبر فرمود از شهر مرد پرهیزکار یونس ابن متا. گفت تو یونس را از کجا میشناسی؟ گفت او پیغمبر بود، من نیز پیغمبر خدا هستم. پس از این گفتگوها بود که آن غلام که عداس نام داشت مسلمان شد و پیغمبر از طائف مکه بازگشت. خب چگونگی هجرت پیغمبر از مکه به مدینه یا همون اسلام در مدینه. در همین سال که پیغمبر فعالیت داشت و قریش با کوشش فراوان مانع فعالیت آن حضرت بود، مردم مکه از آزار نمسلمانان دریغ نمی کردن. در شهر یثرب یا همین مدینه، در 500 کیلومتری مدینه، حوادثی دیگر در جریان بود. حوادثی که باید در آینده سرنوشت مسلمانان رو که در آینده باید سرنوشت مسلمانان روشن کنه و مرکز دعوت از مکه به آنجا برگرداند. یثرب واحه‌ای بزرگ بود. واحه یعنی آبادی. به دلیل استعداد کشاورزی از دیرباز گروهی از مردم جنوب به آنجا رفته بودند. این همان شهری است که پس از هجرت مدینه تو نبی و سپس مدینه نیافت. یثرب وضع اجتماعی خاصی داشت که با مکه متفاوت بود. اختلاف طبقاتی به دانسان که در مکه بود در این شهر نبود. بیشتر مردم از بازرگانی سرشتی نداشتن و کشاورز بودند. آنها هم که به داد و ستد مشغول بودند پیشه‌ور یا کاسبکار جز بودند. یهودی ها که در کار کشت و زر تجربه فراوان اندوخته بودند، زمین های مرغوب دهکده خیبر و کشتزارهای اتاشر در دست داشتند. گاهگاه بین اونا و عربای بتپرست درگیری پیش می اومد. یهودی ها به اونا می گفتند به زودی پیغمبری از نژاد اسرائیل خواهد آمد، یعنی نژاد یعقوب، و سرپرستی ما رو به عهده خواهد گرفت و ما بر شما ریاست خواهیم یافت. بنابراین زمینی ظهور پیامبر در ذهن مردم یثرب آماده بود. از سوی دیگر قبیله های پراکنده تو این شهر سکونت داشتن، پیوسته با هم درگیر و زد و خورد داشتن، درگیر بودن و با هم زد و خورد داشتن. در همون سالهای نزدیک هجرت جنگی سخت میان دو قبیله اوس و خزرج در گرفت. این جنگ که به یوم بوآس با سه نقطه معروف است، در این درگیری بسیاری از مردم دو طرف کشته شدند. هر دو قبیله از جنگ به ستوه آمده بودند، خواهان آشتی بودند، اما طبق سنت قبیله‌ای برای اینکه جنگ از میان برخیزد و طرف های درگیر آشتی کنند، باید به کسان مقتول خونبها پرداخت شود. مبلغ این خونبها را باید مرد بزرگی که همه ریاست او را بپذیرند تعیین کند. به علاوه این داوری را کسی باید به عهده بگیره که خودش در دستبندی و نزاع شرکت نداشته باشد. یافتن چنین کسی در یثرب ممکن نبود، چه اولا بیشتر رؤسای مهم قبیله ها توی جنگ شرکت کرده بودند، دیگر اینکه هیچ قبیله حاضر نمیشد خود را از دیگرها کمتر بدونه. مردم یثرب میخواستن عبدالله ابن اوی ابن ابی سلول را که مردی نسبتا نیرومند بود و در جنگ های قبیله بیطرف مانده بود به ریاست شهر برگزینند. حتی تاجی هم بر او آماده کرده بودند. اما در همین ایام حادثه ای در مکه رخ داد که خب او را از رسیدن به تاج ناامید ساخت. بله، داستان از این قرار بود. شیوه پیامبر این بود که در موسم حج نزد قبیله هایی که برای زیارت آمده بودن می رفت و آنها را به مسلمانی می خواند. یه سال 6 تن از مردم خزرج او را دیدند و پیامبر رسالت خود را به ایشان ابلاغ کرد. آنان چون گفته او را شنیدند، دعوت او را که نوید آشتی و صفا و پرهیزکاری می داد استقبال کردند و گفتند ما نزد مردم خود می رویم و آنها را از دین تو باخبر می کنیم. شاید به برکت تو جنگ و ستیز از شهر ما برود. اگر تو سبب شوی که ما با یکدیگر متحد شویم، عزیزترین کس نزد ما خواهی بود. خب این شیشتا بر می گردن و مردم با خبر می کنن و خوشحال می شن، و زیرا با داستان زور پیامبر آشنا بودن، یهودی ها بهشون گفته بودن و می خواستن با دعوت پیامبر به شهر خودشون شرفی نصیب خودشون کنن و بر یهودیان پیشی گیرن. دیگر این که کسی را به ریاست میپذیرفتن که از جانب خدا بود نه از جانب قبیله، و دیگر این که او از مردم مدینه نبود و در جنگ ها درگیری ها شرکت نداشت. برحال سال دیگر هنگام حج 12 تن از مردم مدینه در عقبه منی گردن، از این گردنه بین منا و مکه در فاصله 2 میلی یا همون 2 مایلی، یعنی مثلا 3.5 کیلومتر، 3.5 کیلومتری مکه، برای 12 نفر در عقبه با پیامبر دیدار میکنن و بیعت میکنن، که یعنی در واقع مفاد پیمان عقبه اوله، چون یه دیدار سال بعد دارن اون میشه عقبه دوم. خب حالا یه عقبه اول مفاد پیمانش اینه: به خدا شرک نبرزن، دزدی نکنن، زنا نکنن، فرزندان خود را نکشن، بر کسی تهمت نزنن، در کارهای خیر که پیامبر دستور میده از او اطاعت کنن. پیامبر مردی را به نام مصعب ابن عمیر همراه آنها به یثرب فرستاد تا قرآن را به مردم تعلیم دهد و همچنین میخواست از وضع شهر و مقدار استقبال مردم از اسلام مطلع بشه. خب حالا بریم سراغ عقبه دوم. سال دیگر که همون سال 13 بعثت، یعنی همون سالی که دیگه مسلمان ها مهاجرت میکنن، در موسمش 73 مرد و 2 زن پس از فراغت از مراسم حج در عقبه گرد آمدن. رسول خدا با عموی خود عباس ابن عبدالمطلب نزد آنان رفت. نوشتن نخواستین کسی که سخن گفت عباس بود. گفت ای مردم خزرج، محمد از ماست. تا آنجا که در توان ما بود او را از گزند مردم باز داشتیم، اکنون او میخواهد نزد شما بیاد. اگر در توان خود میبینید که از او حمایت کنید و شر مخالفان را از او باز دارید چه بهتر، وگرنه از همین حالا او را رها کنید. آنان در پاسخ گفتند سخن تو را شنیدیم، اکنون ای رسول خدا آنچه نزد تو و خدای تو پسندیده است بگو. پیامبر آیاتی از قرآن خواند و سپس گفت با شما بیعت میکنم که از من همچون کسان خود حمایت کنید. نمایندگان مردم مدینه با او بیعت کردند که با دشمن او دشمن، با دوست او دوست باشم و با هر که به با وی به جنگ برخواست جنگ کنند. بدین سبب این بیعت را بیعت الحرب نامیدند. پس از این بیعت بود که پیامبر مسلمان اجازه داد که به یثرب بروند و آنان به آن شهر رفتند و مردم یثرب به خوبی از آنان پذیرایی کردند. خب اینه که مهاجرت میکنن، میگن مهاجران، اونایی هم که خب یثربی بودن و این مهاجران رو پذیرفتن میگن انصار. خب حالا واکنش مشرکان قریش به این پیمان عقب دوم چیه؟ توطئه دار و ندوه. بله، دار و ندوه مجلس مشورتی بوده که قریشی‌ها در اونجا می‌نشستن با هم گفتگو میکردن و تصمیم‌های مهم می‌گرفتن. بله، همین که سران قریش دانستن پایگاهی تازه برای نشر دعوت اسلام آماده شده و مهمتر از آن اینکه مردم مدینه با پیغمبر پیمان جنگ بستن، خطر را بیشتر احساس کردند، چه میترسیدن. پس از آن همه آزار که به او و پیامبران و پیروانش رسانده اند، وی در صدد انتقام برای او، بر فرض که قصد جنگ نکند، باز هم برای آنها خطر بزرگی خواهد بود، زیرا یثرب بزرگترین شهر نزدیک به مکه بود. بازرگانان قریش برای فروش کالای خود به آنجا می رفتن و هر یک از ایشان در آن شهر مشتریانی داشت. اگر این شهر را از دست می دادن، زیان اقتصادی بزرگی به آنان می رسید. برای رهایی از چنین شکست ناچار بودند پیمانهای قبیله ای را نادیده بگیرند و با کشتن پیامبر خود را آسوده سازند. اما کشتن او کاری آسان نبود، زیرا بنی هاشم آرام نمی‌نشستند و این خونخواهی بین آنان میماند. برای یافتن راهی مناسب در دار الندوه جلسه ترتیب دادند. سرانجام به این نتیجه رسیدند که از هر قبیله جوانی آماده شود تا دست جمعی به سر پیامبر بریزند و همه به یکبار شمشیرهای خود را به او بزنند و او را بکشند. در این صورت کشنده او یک تن نخواهد بود و بنی هاشم نمیتوانند به خونخواهی وی برخیزند، زیرا جنگ با همه تیرها برای آنان مقدور نیست. ناچار به گرفتن خونبها راضی خواهد شد. در آن شب که قریش میخواست چنین توطئه‌ای را عملی کند، پیامبر به فرمان خدا از مکه خارج شد و علی علیه السلام را در بستر خود خواباند و خود با ابوبکر بن ابی قحافه، همین ابوبکر خلیفه اول، عازم یثرب شد. این شب هم در تاریخ به لیلت المبیت معروفه. سه روز در غاری نزدیکی مکه که سور نام داشت توقف کردند تا آنها که دنبال او میگشتند ناامید شدند. سپس از بیراه رو به یثرب نهادند.